انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سخن در باره معنای وجود در اصطلاح عرفا بود. شارح علیه الرحمه فرمودند که وجود به نظر عرفا چیز زائدی بر موجودات نیست، یعنی مغایر با موجودات نیست. در همین راستا یک عبارتی رو از ابن عربی در کتاب انشاء الدوائر نقل فرمودن که از اون عبارت یک تقسیم برای وجود و همچنین عدم که مقابل وجود است و نتیجه وجوده استخراج میشه و استفاده میشه، و در اون تقسیم برای هر کدام از وجود و عدم دو قسم حاصل میشه. پیش از آنی که به بیان اون تقسیم بپردازیم، لازم است که سه مطلب را متذکر بشیم و بعد از ذکر اون سه مطلب بریم سراغ بیان اون تقسیم. مطلب اول این است که اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب ما، مطلب حل، مطلب لم. انسان وقتی در صدد استعلام بر چیزی برمیاد و میخواد علم به چیزی پیدا بکند، چند تا سوال است که با یک ترتیب و نظام خاصی برای انسان پیش میاد که باید اون سوالها پاسخ داده بشه. اصول اون سوالها سه تاست: سوال با ما، سوال با حل و سوال با لمه. که خود ما دو قسم میشه: مای شارحه و مای حقیقیه. حل هم دو قسم میشه: حل بسیطه و حل مرکبه. لمه هم دو قسم میشه: لمه ثبوتی و لمه اثباتی. لمه ثبوتی هم دو قسم میشه: لمه ثبوتی فاعلی و لمه ثبوتی غایبی. ابتدا سوال با مای شارحه مطرح میشه که سوال از معنای لفظ است و تعریف لفظی در پاسخ این سوال میاد. بعد از دانستن معنای لفظ، سوال دوم سوال با حل بسیطه هست که با حل بسیطه سوال میشه از وجود شی. سوال سوم سوال با مای حقیقیه هست که سوال میشه از ماهیت شی. این سوالات همینطور با همین نظام باید پاسخ داده بشه. مثلا اگر پاسخ سوال با حل بسیط منفی شد، دیگه نوبت به سوال با مای حقیقیه نمیرسد، چون ما لا وجود له لا ماهیت له. پاسخ این دو تا سوال، یعنی حل بسیط و مای حقیقیه، به عهده حکیم است. در مرتبه چهارم سوال با حل مرکبه مطرح میشه. سوال با حل مرکبه از عوارض و اوصاف شیء در رابطه با پاسخ این سوال است که نوبت به علوم مختلف میرسه. که هر علمی از یه دسته عوارض بحث میکنه. اون وقت سوال پنجم و ششم سوال با لمه سموتی که سوال از علت شیء، گاهی از علت فاعلی سوال میشه، گاهی از علت غایی، و سوال هفتم هم سوال با لمه اثباتی که سوال از دلیل شیء است. حالا مطلب اولی که منعقد کردیم، اون چه که میخوام از این مطلب اول بهره برداری بکنیم، راجع به دو قسم حل است، حل بسیطه و حل مرکبه، که در اینجا باش کار داریم. فرق بین حل بسیطه و حل مرکبه به این است که با حل بسیطه سوال میشه از اصل وجود شی، و با حل مرکبه سوال میشه از وجود چیزی برای شی. با حل بسیطه سوال میشه از اصل وجود شی، و با حل مرکبه سوال میشه از وجود چیزی برای شی. از همینجا یک تقسیمی بله دیگه بله حالا همینو میخوام عرض بکنم. از همینجا یه تقسیمی برای قضیه پیدا میشه. قضیه بنابراین تقسیم دو قسم میشه. یه قضیه ای هست که مفاد حل بسیط است، و یه قضیه ای هست که مفاد حل مرکب است. قضیه مفاد حل بسیطه به قضیه گفته میشه که محمولش وجود مطلق باشه. وجود مطلق یعنی وجود. قضیه‌ای که محمولش وجود است میشه قضیه مفاد حل بسیطه، مثل انسان و موجود. بنابر اصالت الوجود فرق بین موجود و وجود نیست. این که میگیم قضیه مفاد حل بسیطه محمولش وجود مطلق، بعد مثال میزنیم ولی انسان موجود، چون بنابر اصالت الوجود الموجود الحقیقی هو الوجود. اونی که موجود حقیقی، اونی که واقعیت داره، اصالت داره، خارجیت داره، خود وجود هست. این قضیه میشه قضیه مفاد حل بسیطه. و قضیه مفاد حل مرکبه قضیه ایست که محمولش وجود مقید باشه، مثل الانسان و کاتبان، که در این قضیه محمول وجود مطلق نیست، بلکه وجود مقید است که وجود کتابت باشه. به قضیه مفاد حل بسیطه مفاد کانه تامه هم گفته میشه، و به قضیه مفاد حل مرکبه مفاد کانه ناقصه هم گفته میشه. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم این است که در فلسفه جهت رو تعریف میکنن، تبیین میکنن، میگن جهت عبارت است از طرف امتداد که در منتها الیه اشاره حسیه واقع بشه. طرف امتداد، طرف به معنی کناره، که در منتها الیه اشاره حسیه واقع بشه. اشاره حسیه در مقابل اشاره عقلیه. اشاره حسیه یعنی اشاره با انگشت، که در مقابل اشاره عقلیه است که به تصور میگن. تصور اشاره ذهن و عقل. اشاره حسیه هم اشاره با انگشت. ببینید ما وقتی که مثلا به طرف فوق به طرف بالا اشاره میکنیم، از این انگشت ما یه خط کشیده میشه تا اون جهت فوق که منتها الیه همین امتدادی که خط باشه که از انگشت ما کشیده میشه به جهت فوق، منتها الیه که همون جهت فوق باشه اون جهت. و در فلسفه این از نظر مای حقیقیه جهت، از نظر حل و صفتش هم میگن جهت موجود است، به دلیل این که متعلق اشاره حسیه قرار میگیره و اگر موجود نبود متعلق اشاره حسیه واقع نمیشه. این از راجع به حل و صفته جهت. این وقت از این جهات ستی که معروف است، جهات ششگانه که حافظ میگه شهری پرکرشمه و خوبان به شش جهت، چیزی نیست ورنه خریدار هر شش هست. جهات ستی که معروفه، جهت فوق از بالا، جهت تحت از پایین، جهت یمین و شمال، یمین و یسار، و جهت قدام و خلف، امام و خلف، پیش رو و پشت سر. از این جهات ششگانه‌ای که معروف است، دو تا جهتش جهت اصلی، دو تا از جهات اصلیت که تغییر نمی کنه. چهار تای دیگه اینها اصلی نیستن، اینا اعتباری هستن، اینا تغییر میکنن. مثلا اینجوری که الان بنده نشستم، خب جهت یمین و یسارم برعکس جهت یمین و یسار شماست که روبروی من نشستم. با یه چرخش جهت یمین یسار عوض میشه و همچنین جهت امام و خلف. اما جهت فوق و تحت تغییر نمی کنه، این دوتا جهت اصلی هست. الان که ما ایستاده هستیم، طرف سرمون جهت فوق، طرف پاهامون جهت تحت هست. اگر یه کسی رو از پا آویزان کنن، اینجوری نیست که دیگه جهت فوق و تحتش هم تغییر کنه، نه، اون وقت طرف پا جهت فوق همونی که بود و طرف سر جهت تحت است. جهت فوق و تحت عوض نمیشه، جای سر و پای شخص عوض شده. اون وقت میگن محدد جهات، معین جهات، سطح محدد فلک الافلاکه، یعنی تعیین کننده جهات اصلی سطح محدد و روئی فلک الافلاک است، فلک اقصار. جهت فوق سطح محدد فلک الافلاک، جهت تحت هم دورترین نقطه در عالم جسم از سطح محدد فلک الافلاک که زمین باشه یا مرکز زمین باشه، این هم جهت تحت. البته جهات منحصر به این ششتا نیست، جهات منحصر و محدود نیست به این ششتا جهتی که معروفه، بلکه جهات غیر متناهی هست. ببینید از هر جسمی خطوط غیر متناهیه میشه رد میگن که اون نقطه‌ای که در اون جسم طرف خطه میتواند جهت جسم دیگری قرار بگیره. از هر جسمی خطوط غیر متناهی میتوان رد میگن که اون نقطه‌ای که در جسم و طرف خطه که از اون نقطه خط رو رسم کردیم میتواند جهت حرکت جسم دیگری واقع بشه که جسم دیگری رو به اون نقطه رو به اون جهت حرکت بکنه. اینجوری نیست که جهات منحصر به شش تا باشه. الان در مکعب مثل این کتاب همین الان 26 جهت بالفعل، 26 تا جهت بالفعل در همین مکعب همین الان موجوده. اینجوری نیست که جهات منحصر باشه به شش تا. چرا؟ به خاطر این که مکعب تشکیل میشه از 6 تا سطح و 12 تا خط و 8 تا نقطه. الان این کتاب 6 تا سطح داره که هر سطحش میتواند جهت قرار بگیره، 12 تا خط داره که هر خطش هم باز میتواند جهت قرار بگیره، 8 تا نقطه داره که اونها هم میتواند جهت قرار بگیره. روی هم رفته 26 تا جهت. این که عرض میکنم هم سطح این کتاب میتواند جهت قرار بگیره هم خطش و هم نقطه، مثلا اگر یک مخروطی رو با رأسش به طرف این مکعب به حرکت در بیاری، اینجا نقطه جهت اون مخروطی است که با رأس حرکت می‌کنه. اگر یک مذلعی با ضلعش حرکت بکنه، خط این مکعب می‌تواند جهت قرار بگیره. و اگر چنانچه یک مکعب دیگری با سطح حرکت بکنه، خط این مکعب می‌تواند جهت قرار بگیره. خب همچنین مثل یمین و یسار و امام و خلف که اعتباری هستند و اصلی نیستند، حقیقی نیستند که تغییر نکنند، بلکه با اعتبار با مثلا نحوه قرار گرفتن جسم تغییر میکنن، مثل اینها مشرق و مغرب، مشرق و مغرب هم همینطوره. الان ببینید مشرق ما مغرب اون کسانیست که در پشت این کره زندگی میکنن و مغرب ما مشرق اونا. ملاحظه می‌کنید که مشرق و مغرب هم تغییر می‌کنه. یعنی اینا که الان در این طرف کره زمین هستن یه مشرق و مغربی دارن، اونهایی که باز در اون نیم کره دیگر هستن در پشت کره هستن، اونها باز مشرق و مغربشون فرق می‌کنه. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم این است که صفات حق تبارک و تعالی و تقدس تقسیم می شود به صفات ایجابیه و سلبیه. خداوند دو دست صفات داره، ثبوتی و سلبی. صفات ثبوتیه تقسیم می شود به حقیقیه و اعتباریه. حقیقیه و اضافیه. صفات ثبوتی حقیقیه هم تقسیم میشه به محضه و ذات الاضافه. یعنی در مجموع سه دسته صفات ثبوتیه برای حق تبارک و تعالی هست. صفات حقیقیه اینها همونطور که از اسمشون پیداست اینها اصالت دارن، واقعیت دارن، خارجیت دارن. و دو دسته هستن. صفات حقیقی محض نه حقیقتشون را اضافه به غیر تشکیل میده و نه مستلزم اضافه به غیر است. هیچ کدام اینا میشن صفات حقیقی محض، مثل حیات یا مثل علم ذات به ذات. اینا صفات حقیقی محض هستن. صفات حقیقی ذات الاضافه خودشون اضافه نیستن، حقیقتشون رو اضافه تشکیل نمیده، چون آخه اگر اضافه باشن صفات حقیقیه دیگه حقیقیه نمیشن، اضافه هم به اعتباریه دیگه. خودشون اضافه نیستن اما مستلزم اضافه به غیرن، مستلزم نسبت به غیرن، مثل علم به غیر، مثل قدرت، مثل اراده. علم به غیر مستلزم اضافه به غیریست که معلوم باشه، قدرت مستلزم اضافه به غیریست که مقدور باشه، اراده مستلزم اضافه به غیریست که مراد باشه. اینا صفات حقیقی هست، هر دو هم حقیقی هست، اصالت دارن، واقعیت دارن. صفات اضافیه یا اعتباریه این صفات ثبوتیه هستن که حقیقتشون اضافه هست، اضافه ای بیش نیستن، مثل خالقیت که اضافه بین خالق و مخلوقه، رازقیت که اضافه بین رازق و مرزوقه. اینا اعتباری هم، اینا ذهنی هم. البته صفات اضافیه اعتباری مثل خالقیت و رازقیت اینها همه برمیگردن به قیومیت. قیومیت در اصطلاح حکما دو تا معنا داره، یکی مبالغه در قیام به ذات. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف یعنی انسان از تو توانا شده، زیر نشین علم از کائنا، ما به تو قائم شو، تو قائم به ذات نظامی فرمود. یه معنای قیومیت مبالغه در قیام به ذات هست که این در اینجا مقصود نیست. معنای دیگر قیومیت در اصطلاح حکما مقومیت وجودیه عینیت، که همینم در اینجا مراده، مقومیت وجودیه عینیه یعنی خارجیه. صفات اضافیه همش برمیگردن به قیومیت به معنای مقومیت وجودیه عینیه، که همون اضافه اشراقیه به حق باشه. و دیروز گفتیم اضافه اشراقیه در خارج، اون اضافه اشراقیه وجودیه خارجیه که وجود یعنی حق تبارک و تعالی به ماهیات داره، که گرچه ماهیات در افق ذهنه اما اون اضافه در خارج، یعنی خارج رو تشکیل میده وجود که حق باشه و اشراقات حق، اینا هم در خارجه، که اینا همون وجودات یعنی اشراقات که ماهیات با اون وجودات در خارج تحقق داره. تمام صفات اضافیه برمیگردن به قیومیت، یعنی با صفات اضافیه ریشه در خارج دارن. درسته که خودشون اعتباری هستن و ذهنی هستن، چون اضافه است دیگه، اضافه ذهنیه، اما چون برمیگردن به قیومیت وجودیه عینیه که همون اضافه اشرافیه به حق باشه، لذا ریشه در خارج پیدا میکنه. حالا ان الحقیقیت من صفاته به شعبته ها یه عین ذاته که متعلق سبزواری در منظومه فرموده. هر دو دسته صفات حقیقیه عین ذات هست. خب ذات حق عین وجود است، پس بنابراین صفات حقیقیه هم وجودی میشن، عین وجود میشن. همان وجودی که ذات حق رو تشکیل میده، همان وجود صفات حقیقیه حق تبارک و تعالی با هر دو قسمش رو تشکیل میده. اینم مطلب سوم بود که تمام شد. حالا با توجه به این سه مطلب، محی الدین در انشاء الجواهر، در این عبارتی که در اینجا ازشون نقل شده، هر یک از وجود و عدم رو تقسیم میکنن به دو قسم. وجود و عدم یا حقیقی و یا اعتباری و اضافی و نسبی. وجود و عدم یا حقیقی و یا اعتباری و اضافی و نسبی. البته اسناد حقیقت به عدم این مسامحه هست. این از باب این است که عدم مقابل با وجوده و هر حکمی که وجود داشته باشه مقابل اون حکم برای عدم سازه، و الا عدم که حقیقت و واقعیت نداره، اصالت نداره، عدم هیچ بر هیچ چیزی. خب حالا وجود عدم حقیقی چیه؟ وجود حقیقی عبارت است از ثبوت عین شی. عدم حقیقی هم عبارت است از نفی عین شی. عین شی یعنی حقیقت شی، واقعیت شی. ثبوت عین شی همونی که محمول در قضیه مقادحل بسیطه قرار میگیره، این میشه وجود حقیقی. عدم حقیقی هم نفی عین شی، ثبوت اصل شی، این میشه وجود حقیقی. و نفی اصل شی، این هم میشه عدم حقیقی. این یه قسم وجود و عدم. قسم دوم وجود و عدم، وجود و عدمی که اعتباری و اضافی و نسبیه. اضافه نسبته، و چون اضافه اعتباری و ذهنیه، اینم میشه اعتباری و ذهنی. مثل بودن زید ثابت در عین که وجود حقیقی داره، موجود در دار و معدوم در سوق. زیدی که وجود حقیقی داره، ثابت در عینه، این نسبت به دار، وجود در دار براش ثابته. نسبت به سوق، عدم در سوق براش ثابته. این میشه وجود و عدم اضافی نسبی. که وقتی شد اضافی و نسبی، چون اضافه و نسبت اعتباری و ذهنیه، اینم میشه اعتباری و ذهنی. این وجود و عدم اعتباری و اضافی و نسبی محمول در قضیه مفاده حل مرتبه قرار میگیره و واقع میشه. خب حالا بعد از توضیح این دو قسم، تفاوت این دو قسم، ببینیم چیه. وجود حقیقی که بیشتر ما اینجا با وجود کار داریم، که در خارج حقیقی یعنی اصالت و واقعیت و خارجیت داریم. وجود حقیقی این صفت نیست، عرض نیست، عارض نیست. یه صفتی که قائم به موصوف باشه نیست. همچنین موصوف بدون اضافه هم نیست. وجود حقیقی صفت نیست، عرض نیست، عارض نیست. یه صفتی که قائم باشه به یه موصوفی، یه عرضی که عارض بشه بر معروضی نیست. همچنین موصوف بدون اضافه نیست. این موصوف بدون اضافه نیست یعنی چه؟ این موصوف بدون اضافه نیست یه مرتبه میتونیم در وجود حقیقی که واجبه پیادش بکنیم، یه مرتبه میتونیم در وجود مادیات، در وجود حقیقی مادیات، همون وجودی که در خارج دارن، پیادش بکنیم. اما اگر در وجود حقیقی که واجب باشه، که مطلق وجود است، وجود بخوام پیادش بکنیم، وجود حقیقی موصوف بدون اضافه نیست. یعنی وجود حق باشه در خارج بدون اضافه اشراقیه نیست، چون ایجاب ذاتی واجب است تبارک و تعالی و تقدس. واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهاته. واجب الوجود، واجب الایجاد هم هست، واجب الفاعلیه هم هست. فوراً به وهم نیاد که پس بنابراین نعوذ بالله حق تبارک و تعالی میشه فاعل موجب. نه، با حفظ اختیار و اراده. یعنی همان طوری که حق تبارک و تعالی واجب الایجاد، واجب الفاعلیه است، واجب الاراده هم هست، واجب الاختیار هم هست. یه وجود فاقد شعور و علم و اراده و اختیار هست که نمیگیم واجب الایجاده. یه وجودی رو که عین شعور و علم و اراده و اختیار هست، اونو داره میگیم واجب الایجاده. این در مورد حق که وجود حقیقی موصوف بدون اضافه. در مورد وجود حقیقی که مادیات باشه، خصوص مادیات هم اینها وجود حقیقیشون بدون وجود اضافی و نسبی نیست. زید بالاخره در عالم طبیعت، در عالم ماده، در دنیا یا باید تو خونه باشه یا باید عرض میکنم مثل زنا همیشه تو بازار و کوچه باشه. بالاخره زید که نمیتونه، لامکان که نیست. بله گر به اقلیم عشق رو آری، همه آفاق گلستان بینی، از مزین جهات در گذری، وسعت ملک لامکان بینی. ولی بالاخره انسان تا در عالم ماده که هست، تا در دنیا که هست، که نمیتونه از زیر از تنگنای این جهات رهایی پیدا بکنه. بالاخره یا در این طرفه یا در اون طرفه. پس وجود حقیقی موصوف بدون اضافه نیست. این هم در وجود حقیقی که مادیات باشه. این راجع به وجود حقیقی که صفت نیست، عرض نیست. اما وجود اعتباری اضافی نسبی این صفته، این عرضه. عرض از کدوم که از قسم اضافه و نسبت. زیدی که ثابت در عینت وجود حقیقی داره در خارج هست، این نسبت به دار موجودیت داره، صفت وجود برای ثابته، و نسبت به سوق معدومیت داره، صفت عدم برای ثابته. این عرضه، این صفت، این اضافه و نسبت. و چون اضافه و نسبت اعتباری در ذهن، چون نسبت که در خارج که نیست، که گرچه منشأ انتزاع خارجی داره. خب این تا اینجا بیان این دو قسم و تفاوتشون. حالا دلیل اثبات این دو قسم، به چه دلیل ما این دو قسم رو داریم؟ دلیل اثبات این دو قسم این است که چون زی مثلا این در یک زمان متصف میشه به وجود و عدم اضافی هر دو، این دلیل است و نشانه است برای اینکه باید یه وجود حقیقی باشه. اگر یه وجود حقیقی نبود که زید با او اصالت و واقعیت داره، اگر این نبود، محال بود که در آن واحد زید متصف بشه به وجود و عدم اضافی هر دو. مثل همین که میگیم زیدون موجودون فضدار و زیدون معدومون فضدار. اگر وجود و عدم منحصر بود در اضافی، یعنی اصلا ما وجود حقیقی نداشتیم، امکان نداشت که یک نفر مثل زید در یک زمان متصف بشه به وجود و عدم اضافی هم. برای که این دلیل خوب روشن بشه، ایشون یه تنظیر میکنن. مثلا ببینید بیاض و سواد، اینها وجودشون منحصر است در وجود وصفی عرضی. گرچه وجود سواد و بیاض که منحصر است در وجود وصفی و عرضی حقیقی، چون اضافه که نیست، اما در این حال منحصر است در وجود وصفی و عرضی. یعنی بیاض و سواد فقط عرب دیگه. ما یه بیاض و سوادی که عرب نباشه نداریم، چون اینجوریست هر کدام از بیاض و سواد زی جس یا متصف به وجودش یا متصف به عدمش. دیگه نمیشه که متصف به هر دو باشه، یا مثلا زی نمیتواند هم متصف باشه به بیاض و هم متصف باشه به سواد. زید یا متصف است به وجود بیاض که دیگه سواد نداره، یا اگر متصف به عدم بیاض یعنی بیاض نداره، اون وقت مثلا میتونه سواد باشه، سیاهی داشته باشه. این که نمیتواند به هر دو، این عبارت و نقطه همینه که به وجود عدم هر کدام متصف بشه، یا به وجود بیاض متصفه یا به عدمش، یا به وجود سواد یا به عدمش، نمیشه که به هر دو متصف باشه. این سرش اینه که بیاض و سواد دیگه غیر از بیاض و سواد وسطی و عرضی دیگه قسم دیگه نداره. تا با اون قسم متصف بشه به وجود و عدم این بیاض و سواد وسطی، مثل همین مانعنفی که زید با وجود حقیقی متصف میشه به وجود و عدم اعتباری اضافی نسبی. این هم دلیل این که وجود و عدم دارای این دو قسمه. بعدن ایشان می‌فرمایند، یعنی بعد از عبارت انشاء الدوائر می‌فرمایند که اشراقیین شیخ الاشراق رئیسشون که قائل شدن به اعتباریت وجود، برای این که وجود رو منحصر کردن در همون قسم دوم، خلق کردن بین وجود حقیقی و وجود اعتباری، یعنی اون وجود حقیقی رو از قبیل همون وجود اعتباری گرفتن، اضافی و نسبی گرفتن، فرق بین اینها نگذاشتن، ولذا قائل شدن به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود. حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید. ثم اذا ثبت عین الشیء او انتفا، تا اینجای عبارت محی‌الدین وجود حقیقی و عدم حقیقی رو بیان کرد. سپس اذا ثبت عین الشیء، که این وجود حقیقی حقیقت شیء واقعیت شیء ثبوت پیدا کرد، ثابت بود، او انتفا یا منتفی بود، فقط یجوز و علیه الاتفاق بالعدم و الوجود معن، وقت ممکنه که این شیء متصف بشه به عدم و وجود هر دو، که این دیگه عدم و وجود اعتباری اضافی نسبی، و ذالکه به نسبت و الاضافه، که این وجود و عدم اضافی و نسبی. مثلا فیکون و زیدون الموجود و فی اینه موجودن فسوق معدومن فدار، زیدی که ثابت در اینه وجود حقیقی داره، حقیقتش واقعیتش موجوده، این متصف بشه به وجود اضافی که وجود در بازار باشه و عدم اضافی که عدم در دار باشه. فلوکان العدم والوجود من الاوصاف التي ترجع الى الموجود حد سواد والبیاض لستحال وصفه بهما معا. اگر وجود و عدم فقط وجود و عدم وصفی بود که اینجا وصف میشه اضافه و نسبت، اما در بیاض و سواد وصف میشه کیفیت. اگر فقط از اوصافی بود که برمیگشت به موجود، یعنی فقط صفت بود دیگه حقیقی نداشت، اونم صفت اضافه که در ذهنه، پس سواد و بیاض، مثل این که سواد و بیاض دو قسم نداره، فقط صفت عرض دیگه. ما دیگه سواد و بیاضی که عرض نباشه که نمیشناسیم، منطقه عرض یکی کیف. لستحال وصفه بهما معا، محال بود وصف زید موجود بهما معا به وجود و عدم هر دو. بل اذا کان معدوما لم یکن موجودا، بلکه اگر متصف میشد به عدم دیگه نمیتونست متصف بشه به وجود. ببینید اینجا اشتباه نشه ها، شاید بیان بنده خیلی رسا نبود از خارج. این که میگیم اگر وجود منحصر بود در همین قسم دوم، نمیتوانست به وجود و عدم هر دو متصف بشه. ببینید الان ما وقتی میگیم زید موجود در عینش معدوم است دار، هم به وجود متصف شده هم به عدم. این وجود و عدم اینان ها، نه اون وجود و عدمی که شاید بیان بنده نارسا بود که سوق و دار باشه. فرض اینه که ما همون جایی که میگیم زید موجود در عین، اینم میخواد اعتباری باشه دیگه. خب این زید موجود در عین با همون زید عرض میکنم که موجود در دار یکی میشه دیگه، اعتباری میشه دیگه. باز دوباره معدوم فی دار باشه، متصف میشه به وجود و عدم هر دو، این امکان نداره. مثل اینکه مثلا دیگه بیان امکان نداره به عدم بیاض که سواده متصف بشه. استدلالش هم اینه که دو قسم نداره بیاض، اما وجود چون دو قسم داره هم میتواند زید به وجود متصف بشه، اون وجود حقیقی، و هم به عدم، این عدم اعتباری. لستحال وصفه بهما معا، محال بود وصف زید به وجود و عدم هر دو. بل اضافان معدوما لم یکن موجود، و اگر دیگه معدوم بود دیگه موجود نه. کما انه اضافان اسود لا یکون ابیض، لا یکون ابیض. و حالون که وقت صح وصفه بالوجود والعدم معا فی زمان واحد، و حالون که جایز است اتصاف زید به وجود و عدم هر دو در یک زمان، اون وجود حقیقی و عدم اعتباری. مقصودی وجود حقیقی و عدم اعتباری، نه اون وجود و عدم اعتباری هر دو. شاید از خارج بنده درست عرض نکرده. خب یه وقت ممکنه خیال بشه که همون وجود و عدم اضافی رو داریم بگیم. نه، یعنی اینجوری باید تعبیر کرد که دلیل اثبات دو قسم که وجود حقیقی هم داریم اینه که اگر وجود منحصر بود به اضافی، محال بود که زید مثلا متصف بشه به وجود حقیقی و عدم اضافی، مثل عدم در سوق یا عدم در دار. از همینجا که هم به وجود متصف شده هم به عدم، معلوم شده پس دو قسم وجوده که یه قسمش که حقیقی باشه در این هست، یه قسمش که مثلا اضافی باشه که عدم در سوق یا عدم در داره درش میاد. اما دیگه بیان دو قسم نداره که به یه قسمش در یه جا به بیاض متصف بشه و در یک جا به عدم بیاض. نه دیگه اگه بیاض داره هیچ وقت به عدم بیاض مثلا به سواد دیگه اتصاف نداره یا برعکس. هذا هو الوجود الاضافی و عدم الاضافی، این وجود اضافی و عدم اضافی، مع ثبوت العین، با ثبوت حقیقت که وجود حقیقی باشه. خب فإذا صح أنه ليس بصفة قائمة بالموصوف ولا بموصوف معقول وحده دون إضافته فثبت أنه من باب الإضافة والنسب مطلقا. فإذا صح أنه ليس بصفة قائمة بالموصوف، چنانکه این دیگه نتیجه اونه که فلوکان العدم و الوجود من الاوصاف التي ترجع الى الموجود، هنگامی که صحیح شد که وجود و عدم، البته اینجا بیشتر نظر به وجوده یعنی وجود حقیقی، صفتی نیست که قائم به موصوف باشه و موصوفی هم نیست که بدون اضافه تصور بشه، موصوف بدون اضافه هم نیست. فثبت انه من باب الاضافه و النسب مطلقا، پس ثابت میشه که این وجودی که صفته که ایشون فرمودن هذا هو الوجود الاضافی و عدم الاضافی، این وجودی که صفت هست که زید با حفظ وجود حقیقی میتواند به عدم وجود وصفی و اضافی متصف بشه، فثبت که این وجودی که صفت هست من باب الاضافه و النسب مطلقا، این وجود اضافی و نسبی و اعتباری مطلقا که هیچ حقیقی نیست، خارجیت نداره، منشأ انتزاعش در خارجه. مثل المشرق و المغرب و الیمین و الشمال و الامام و الورا، مثل مشرق و مغرب، یمین و شمال و امام و ورا. الهنا کلامه به عبارته شریفه، تا اینجا کلام محی الدین بود. اطلق انان الفکر فی مجاری ها، آزاد کن مهار فکر رو در مجاری این عبارت یا فهاوی ها، در فهوا و مضمون این عبارت و امئن لحاظ النظر فی مساوی ها، و دقیق کن نظر را در مساوی و لابلای این عبارت. حتی یظهر لک، تا این که روشن بشه که انما فهمه المتأخرون من الوجود و سله علی حیث ذهبوا الى انه من الاعتبارات العقلیت العارضت للموجودات فی العقل لیس من الوجود الحقیقی الذی هو اصل قواعد یا عقاید المحققین و مبنا معاقدهم فی شیئن، فی شیئن به اون لیسه میخوره، ولا من صفات الحقیقیت المختصه به، تا روشن بشه که اون چه که اشراقیون از وجود فهمیدند و خلاصه اصطلاح برش قرار دادن به علت این که قائل شدن به این که وجود اعتباری عقلی عرض عارض میشه بر موجودات در ذهن، بر موجودات یعنی بر ماهیات در ذهن، این وجودی که اینا میگن لیس من الوجود الحقیقی، این وجود حقیقی نیست، الذی اون وجود حقیقی که اساس قواعد یا عقاید عرفا و مبنای معاقد کلمات و عرفات، کلمات و عرفا معقدش و جایی که این مطالب گره میخوره به اونجا وجود حقیقی لیس فی شیء، اصلا اون وجود حقیقی نیست. و همچنین این وجودی که اینا میگن از صفات حقیقیه مختص به وجود حقیقی هم نیست. بل انما هو من الاضافات التي لا دخل لها في حقيقه الوجود اصلا، بلکه این وجود اضافی است که هیچ ربطی به وجود حقیقی نداره. کما تبین منها ایضا منشا و غلطهم و مزال و قدمهم، چنان که از همین عبارت روشن شد نیز منشأ به اشتباه افتادن همین متأخرین اشراقیدین و لغزشگاه محل لغزش قدم عقلشون. و العجب کل العجب ان ما استدل به صاحب الاشراق علی اعتباریت الوجود هو امر نسبه علی الوجه الذی ذکره الشیخ به عینه. و عجب آن است که اون چی که استدلال کرده به اون صاحب اشراق، صفحه 64 تا 67 از حکمت الاشراق تبیید جدید و صفحه 182 تا 190 از شرح حکمت الاشراق، مخصوصا صفحه 67 متن حکمت الاشراق استدلال کرده به شیخ الاشراق بر اعتباریت وجود. همین وجود نسبی کنم با همین مثالایی که شیخ زد اینه چجوری؟ حیث و جعله، به علت این که قرار داده مفهوم زیدون یوجد و فستو و زیدون فدا و زیدون یوجد و فزن و زیدون یوجد و فلعین کله ها به معنی واحد خلق کرده بین وجود حقیقی و ازام و هوه معنی نسبت مشار الی، اون معنای واحد هم چیه؟ همه وجود نسبی اضافی که بهش اشاره شد، یعنی همه رو وجود را اصلا منحصر گرفته در وجود اضافی نسبی. وقد جعل معنا دخل الوجود منحصرن فی المعنى النسبی به امثال هذه الدلائل، و قرار داده معنای دخل وجود، مدخلیت وجود، این رو قرار داده منحصر در همون وجود نسبی. این اندازه سر برای وجود قائل شده، اونم با امثال همین دلائل و امثله که اینا همه معناش یه چیز. و سیجی و لحاظ البحث مزید و تحقیق انشاءالله صفحه 56 تا صفحه 59 با این نسخه ما، باز تحقیق اضافی برای همین بحث میاد. تا اینجا معنای لفظ وجود به نظر عرفا بیان شد، حالا انشاءالله بعد فردا بیان معنای لفظ خود در اصطلاح عرفا. من یک بار دیگه برای که فردا تکرار نکنم باز عرض میکنم وسوسه نشم، دلیل اثبات دو قسم این شد که اگر وجود منحصر بود به وجود اضافی و نسبی و اعتباری، محال بود، تعبیر کردم اتصاف به وجود عدم اضافی، نه محال بود اتصاف زید مثلا به وجود و عدم هر دو، یعنی وجود حقیقی و عدم اضافی، چون دیگه فرض اینه که وجود حقیقی نداریم دیگه، مثل بیات که فقط وجود وصفی داره، نمیشه در یه جا جد به بیات متصف بشه در یه جا به عدم بیات که سوار بشه در آن واحد. زید در آن واحد الان به وجود حقیقی متصف میشه و به عدم در سوق یا در جا متصف میشه. این دلیل اثبات دو قسمه که پس بنابراین دو قسم داریم که غیر از وجود اضافی وجود حقیقی هم هست. اینو باز دوباره در عبارت دقت بفرمایید، من برای که باز جلو تکرار فردا گرفته بشه، چون اول درست تعبیر نکردم از خارج، این رو ملاحظه بفرمایید. مثلا الله